پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
چو آفتاب براید ز درد در آید روز، دوباره روشنی ایزدی شبد پیروز، به لطف نور سر آید زمان تاریکی. به پادکست پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدید. من فریال هستم و در یک شنبه 15 اسفند ماه از سال 1400 خورشیدی برابر با ششم ماه مارس 2022 میلادی همراه با شما. پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته رو هم همچون هفته های گذشته با برنامه با من حرف بزن شروع می کنیم که در دو بخش خواهد بود و در ادامه بخش پیشخوان رو خواهیم داشت. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار. تو فنگت را زمین بگذار تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید برون آید.
برنامه با من حرف بزن در همین لحظه از برنامه، بله، بخش اول این برنامه برای شما شنوندگان عزیزمون آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم به بخش اول این برنامه گوش کنید.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالش هاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
من کوروش فروغی هستم با قسمت دیگری از برنامه با من حرف بزن. عزیزان، تکلیف منزل در حالی که میتونه وسیله برای نزدیکتر کردن و ایجاد صمیمیت بیشتر بین کودکان و والدینشون بشه، ولی در بسیاری از مواقع در شرایط نامطلوبی انجام میگیره و در نتیجه همین هم باعث میشه که موضوعی بشه برای درگیری و اوقات تلخی در خانواده. در این قسمت آقای امیر بهنام سلطانی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، قصد داریم در همین خصوص، یعنی انجام تکالیف کودکان، صحبت کنیم. پس بریم و شنونده قسمت 16 از مجموعه برنامه های با من حرف بزن باشیم.
از ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. موضوع امروز ما در رابطه با اینه که چگونه کودکمون رو در انجام تکالیفش هدایت بکنیم. یکی از مشکلاتی که والدین با اون دست و پنجه نرم میکنن مشکل نوشتن تکلیف بچه‌هاست، جایی که انگار یا خیلی سهلگیرانه عمل میکنن و بدون راهنمایی کودک اونو به امان خدا میذارن، یا خیلی سختگیرانه پیگیر این هستن که چی شد تکلیف رو انجام بده، درست انجام بده، یا از این دست رفتارا.
ببخشید من صحبت رو قطع کنم، تکلیف فقط نوشتاری نیست دیگه، تکلیف منظور هر آن تکلیفه، درس کتاب خوندن، حفظ کردن، نوشتن،
هر چی، فقط یعنی منظور مشق شب نیستش، یعنی شما آمادگی
اون وظیفه ای که دانش آموز داره که بعد توی خونه انجام
توی خونه انجام بده. دقیقاً. حالا ما به عنوان والدین باید چه جوری رفتار بکنیم که اصلا بعد از یه مدتی خود کودک از پس تکالیفش بر بیاد و نیازی هم به ما نباشه که تو تک تک لحظه ها بخوایم همراه کودک باشیم. ببینید، واقعیت اینه که از سن 6-7 سالگی کودک مشق و تکلیف داره تا سن 17-18 سالگی که بشه حالا
دانشگاه و
دیپلم. آره، دانشگاه. پس همیشه اون تکلیف به قول معروف همراهش هستش. پس ما همین اول چند ماه، 1-2 سال خیلی خوب عمل میکنیم تا کودکمون ریتم کار دستش بیاد. نخواهیم 10 سال این مسئولیت رو ما به عنوان والدین میخواهیم به دوش بکشیم. این ریتم رو در اختیار بچه قرار میدیم، بچه بعد از این مدت خود به خود اون کارو انجام میده.
چقدر زیاد هستن والدینی که تا دانشگاه و بعد از دانشگاه هم تو قدم به قدم با بچه‌هاشون دارن میرن جلو و اگه حمایتشون نکنن بچه‌ها نمیتونن درس بخونن.
دقیقاً. پیگیری خیلی خوبه که مثلا والدین انجام میدن، اطلاع داشته باشن خیلی خوبه.
من منظور اون بچه‌هایی ان که بدون همراهی والدین نمیتونن.
آره دیگه، همون یه جایی هستش که والدین کاملا تسلط دارن به اون، مثلا اگه نباشن بچه اصلا گنگه که نمیدونه آره چیکار باید انجام بده.
امروز به این بپردازیم که چیکار بکنیم که بعد از مدتی، حالا به قول شما 1-2 سال همراهی، بچه دیگه
از پس خودش
بر بیاد و خودش کارشو انجام
بده. دقیقاً. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که به عنوان ناظر عمل بکنیم، یعنی نظارت کنید روی کار کودک، نشید معلم کودک یا همکار کودک. در مورد تکالیف و امتحانات ازش سوال بکنید، خب مشق امشب چیه، امتحان چیه بود، این کار رو انجام بدید، اونو تشویق بکنید اگه تکلیفی رو انجام میده و تکالیف انجام دادنشو کنترل بکنید، ولی دیگه نشینید بگید که خب الان اینو بگو، اینو بنویس، این کارو بکن،
ازش بپرسید انجام
ندادی. آره، این میشه معلم ما با نامرکی. شما فقط میتونید ناظر به عمل کرده بچه‌تون باشید. سوالی اگه داشت بهش جواب بدید. بعضی از والدین هستن تموم وقت میشینن کنار بچه که چی کار داره میکنه و تکالیفش حتی واسهش میخونن که این اصلا کار کاملا اشتباهه.
دوسته خاله خرسه.
دقیقاً. ما اینجوری داریم بچه‌مون رو به خودمون وابسته میکنیم. هم موضوعی که صحبت کردیم. پس اگه ما نباشیم نمیتونه تکالیفش رو انجام بده. ضمن اینکه با این کار ما داریم مطالب مدرسه رو واسه بچه ساده سازی میکنیم. اینجوری باعث میشیم که کودک نتونه اون تفکر عمیق و واسه درک مسائل داشته باشه. در نتیجه تو درک مطلب و فهم مسائل ریاضی ممکن دچار مشکل بشه. یعنی مطلب به همون جوری که هستش به بچه انتقال داده میشه، بذارید بچه خودش تجزیه تحلیل بکنه، خودش به نتیجه برسه.
ولی خب بعضی موقع مدرسه میخواد از ما، معلم میخواد که به بچه‌مون کار بکنیم،
کمک کردن. اون کمک کردن خیلی فرق میکنه. ساده سازی مسائل اون میشه کار بعد. دومین کاری که باید بکنیم اینه که برای برنامه ریزی به کودک کمک کنیم. با مشورت خود کودک زمان انجام تکالیف رو مشخص کنیم. مثلا بین ساعت 6 تا 8 و 6 تا 9 باید اون تکالیف
رو مشخص
انجام بده. سعی کنید این برنامه ریزی روی کاغذ ثبت بشه و یه جایی نصب بشه که تو دید بچه باشه. اگه یه وقتایی تکلیف سنگین داشت زمان رو واسهش تقسیم بندی بکنید و واسه اون شب هم خیلی تشویقش بکنید. وقتی مثلا شب امتحانه و باید یه کتاب کامل بخونه، تقسیم بندی میکنید و هدفی که اون تقسیم بندی ها انجام ده مثلا 10 صفحه برای خون، کلی تشویق تحسین بکنید. سعی بکنید هر یک ساعت هم یه رو به بچه استراحت بدید. این زمان بندی فکر کنم معقول ترین
و بازم با مشورت خودش باشه دیگه. یعنی اون زمان بندی هم که داریم انجام میدیم با خودش مشورت
کنید. آره ببین حالا با تفاوت فردی تو بچه ها وجود داره. قطعا یه کسایی هست میتونن 2 ساعت بخونن اصلا مشکل نداره، یه بچه هستش ظرف نیم ساعت 40 دقیقه خسته میشه. این یه نرماله، یه نرمالی، یک ساعت یه رب تقریبا منطقی و نرماله. حتی واسه بچه‌ای که توانایش هم زیاده سعی بکن اینو بذاری که مغز یه ریکاوری و استراحت داشته باشه. سوم مطلب اینه که عواملی که حواس کودک رو پرت میکنه به حداقل برسونیم. یعنی زمان مطالعه یا انجام تکلیف تلویزیون روشن نباشه، موسیقی با صدای بلند پخش نشه یا تماس تلفنی نباشه. من تلفن برنامه صحبت بکنی با اینون با صدای بلند که بچه متوجه باشه.
وسط مهمونی به بچه‌مون نگیم بیا بشین درس بخون، تکلیفت انجام بده.
این اوجش دیگه. آره این دقیقاً یه همچین شکلی. اما به تدریج و آروم آروم وضعیتی رو باید واسه بچه‌تون فراهم بکنید که کودک بتونه حتی در صورت وجود عوامل مزاحم اون تکلیف رو انجام بده.
یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر که مثلا بتونه توی محیط شلوغ هم تکلیفش رو انجام بده با سر و صدا هم بتونه کارش انجام.
آره همین. ببین تا چند وقت میخواید همه چی رو به حداقل برسونید یا ساکت باشی، این اصلا بچه بد عادت میشه نسبت به این موضوع. مثلا میخواد با بچه همکاری بکنید، تلویزیون خاموش بکنید، کارو انجام میدید، بعد از یه مدت اون تلویزیون رو روشن میکنید، هیچ صدایی برای ازش پخش نشه، آروم آروم پله پله بهش اضافه میکنید. بعد بچه که مشقشو انجام داد سری بعدی مثلا 1 ماه 2 ماه بعد تلویزیون روشن میکنید با صدای خیلی کم اون کارو انجام میدید. اینا هی آروم آروم بچه عادت میکنه و در بلند مدت شما میتونی اصلا تلویزیون روشن باشه، بچه کاملا تمرکزش روی درس و مشقش باشه. اینو سعی کنید وقتی میخواد با بچه تو همکاری بکنید اینو نگید که تلویزیون خاموش کنید، بچه هم درس داره، اگه تلویزیون روشن باشه نمیتونه تمرکز بکنه. اینو سعی کنید به بچه تو انتقال ندید که بخواد عادت بکنید به این موضوع. ما الان این اتفاق هستش، مثلا بچه 17 سالگی نمیتونیم که تلویزیون دور خاموش و همه چی فراهم باشه. ممکنه بچه یه الان بخواد تو پارک درس بخونه قبل از امتحانش. آره
با یه سری دوست دیگه‌اش مثلا توی خانه دانشجویی درس بخونه.
دقیقاً یه پس دقیقاً اتاق دانشجویی، دقیقاً یه فضایی که پس باید فراهم باشه بچه بدون حتی اگه 3 سالم هستش بتونه از پس اون موضوع بر بیادش. مورد 4 اینه که بچه‌ها باید خودشون تکالیف مدرسه رو انجام بدن. اگه بچه ها خودشون فکر نکنن، اشتباه نکنن، چیزی یاد نمیگیرن. شما والدین میتونید پیشنهاد بدید، کمک کنید، همکاری بکنید، ولی وظیفه خود بچه است که تکلیف رو انجام بده. اصلا هدف اصلی انجام تکلیف توی خونه اینه که بچه بتون مستقل کار کردن رو تجربه بکنه. زمانی که شما مستقیم مدام به کودک کمک میکنید، به کودک این احساس رو منتقل میکنه که به تنهایی نمیتونی از پس تکالیفت بر بیای، نمیتونی انجامش بدی. پس اجازه میدیم خودشون تکالیف رو انجام بدن و بتونن مستقلا از پس اون تکلیف بر بیان. مورد پنجم اینه که محیط مناسب برای انجام تکلیف مدرسه واسه بچه مهیا بکنیم. یه محل ویژه واسه انجام تکلیف به کودکمون اختصاص میدیم که نور کافی داشته باشه و وسایلش مثل مداد و پاک‌کن و تراش و دفتر در دسترسش باشه.
ببخشید، حالا منظور اینه که یعنی یه اتاقی بچه داشته باشه، چون بعضی خونه‌ها خب متاسفانه شاید این امکان نباشه که بخوان یه اتاق خاصی رو به بچه اختصاص بدن.
نه نیاز نیست، یه محل ویژه میخواد. شما محل ویژه میتونید گوشه همون حال و یه میز بذاری، یه صندلی یا یه قسمت، یه فرش مجزا اصلا پهن میکنید، یه پارچه پهن میکنید، بگید این محل انجام تکالیف شما. آره، نه نیاز نیست باشه که خیلی بهتره. یعنی اگه یه محیط کاملا مستقل باشه خب قطعا خیلی بهتره، ولی بعضی وقتا شرط نیستش. آره، پس میتونید یه محیط فقط اختصاصی مال انجام تکالیف بچه باشه.
انشاءالله شرایطی به وجود بیاد که همه بچه های عالم بتونن تو بهترین محیط و امکانات تحصیل بکنن و رشد بکنن
با بهترین ابزار. دقیقا. مورد ششم اینه که الگو و نمونه خوبی باشیم واسه کودک. واقعیت اینه که بچه ها به کار شما نگاه میکنند و تقلید میکنند، نه به پند و توصیه و نصیحت شما، اصلا به اون کاری ندارن. پس شما والدین به عنوان نمونه خوبی توی این زمینه یا هر زمینه واسه بچه‌تون باشید. قطعا مادر و پدری که سر انجام ندادن وظایف خودشون تو خونه با هم دیگه بحث دارن، دعوا دارن، نمیتونن بچه‌ها راجع به تکلیف و انجام تکالیف خوب هدایت بکنن. پس از باید خودمون بتونیم یه الگوی مناسب باشیم.
همون وظایفی که عهده‌دار شدیم تو خونه به وقتش و به درستی
انجامش بدیم. مورد هفتم اینه که کار و تلاش کودکمون رو تحسین کنیم. خیلی ساده یه سری کارا رو میشه انجام داد. مثلا برگه امتحانی که خوب از پسش بر اومده یا نقاشی که کشیده رو بزنیم به در یخچال یه مدتی، یا موفقیت‌های درسیش رو واسه دوستاش و آشنا و فامیلا بازگو کنیم. بعضی وقتا والدینی هستن که فکر میکنن بچه هر وقت نمره 20 بگیره باید مثلا اون تشویق انجام بشه، یا یه کاری هر وقت بی‌نقص انجام داد باید تشویق بشه، که این همون واردین کمالگران که توی برنامه حتما راجعش صحبت میکنیم. در صورتی که باید به دنبال اصلاحات و پیشرفت بچه باشه، نه صرفا بهترین شدن. واسه اینکه بخواد بچه‌تون بهترین بشه، نیازه که کوچیکترین پیشرفتی رو مورد تشویق قرار بدیم تا بتونه به سمت بهتر شدن حرکت بکنه.
فکر کنم جو جاش باشه که بخوایم بگیم اینی که ما نمره رو ملاک قرار بدیم یا بخوایم بچه‌مون رو با نمره بسنجیم مثلا کار پسندیده نیستش،
یا با بقیه بچه‌ها مقایسه کردن که این که اصلا آره کارت
رد
خیلی بدیه. بله، بعضی وقت بچه‌ها دوست ندارن تو اتاق تنها بشینن تکالیفشون رو انجام بدن. اگه کودکتون خواست بیاد پیش شما اون تکلیف رو انجام بده، اجازه بدید حالا واسه یه مدتی از اون میز نارخوری آشپزخونه یا هر جایی که نزدیک شما هست از اون محیط استفاده بکنه.
حالا اگه به کرات بود چی؟ مثلا همیشه خواست این اتفاق بیفته؟
نه، ببینید، بازم بهتون میگم ما خودمون درگیر مسائل کودک نمی‌کنیم. این میتونه موقت باشه، بخاطر اینکه اون لحظه دوست داره این کارو انجام بده، ما هم انعطاف پذیریم و میپذیریم که حالا میتونی این کارو انجام بدی.
شاید بعدا شاید تو بهش بگی حالا یه بار اشکالی نداره.
آره، میتونی الان بیا امروز استفاده بکنی، ولی موقعی هستش که شما میخوای از اون میز استفاده بکنی یا کار داری یا ترجیح میدی بچه‌ت اون موقع اونجا نباشه، اون لحظه میگید که نه امروز شرایطش مهیا نیستش. میخوام بگم سختگیری بیش از حد نشه. اگه شرایط شرایط مهیا بود چرا که نه، میتونی استفاده بکنی، ولی اگه شرایط مهیا نبود، قانون گفته که شما از اون محیط به عنوان انجام تکالیف مدرسه استفاده بکنی، پس برو همونجا و اون کار انجام بده.
وقت بخش اول از این قسمت به پایان رسید. ما میریم و مجدد به شما شنونده عزیز برمیگردیم.
ممنونم ازتون.
دوستان خوب ما، اون چه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین، ولی جایی نرین که بهنام براتون ترانه ای رو آماده کرده. ازتون دعوت میکنم به این ترانه گوش کنین و دوباره برمیگردیم. خب دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت بخش دوم برنامه با من حرف بزن هست. ازتون دعوت میکنم که به ادامه صحبتهای همکار ما کوروش فروغی و کارشناس برنامه اش گوش کنید.
شنونده عزیز، کوروش فروغی هستم به همراه کارشناس برنامه آقای امیر بهنام سلطانی. مجدد به شما برگشتیم در این قسمت و بخش اول در خصوص تکلیف بچه‌ها و راهکارهایی که باید به عنوان والدین رعایت بکنیم در این زمینه صحبت کردیم و در ادامه مطلب در خدمت آقای سلطانی هستیم.
ممنونم از شما. راجب نمره اینه که صحبت کردی یه مطلب من تو ذهنم اینا بگم بد نیستش. حساسیت زیاد راجب نمره یا راجب انجام ندادن تکالیف یا این چیزا زیاد نداشته باشید، هی دنبال این نباشید که چند شدی، چی شد، چرا تکلیفتو ننوشتی،
چرا اول نشدی،
چرا الان تکلیفت انجام نشده. اصلا مشکلی نداره، بذارید اون زمانی که به بچه میدید اون تکلیفو انجام بده، اجازه بدید اونو انجام بده. اگه انجام داد که مستقلن با احساس مسئولیت تون سر پسش بر بیاد، اگه انجام ندادش ایراد داره، خودش بعدم پیامد رفتار خودشو میبینه، مثلا تکلیفو انجام نداده توبیخ میشه از طرف مدرسه. پس شما میتونید فقط یه فضای مناسبی رو واسه بچه فراهم کنید که در آرامش کارش رو انجام بده. اگه نشدش، اگه انجام ندادش، دیگه پیامد رفتار خودشو خودش متوجه اون اتفاق خواهد شد.
و بعد از احتمالا چند بار که حالا توبیخ بشه از طرف مدرسه و معلم، خودش میاد و اونطور که صحیحه
دقیقا. اصلا هی تلاش اضافه نکنید که بخواد از شکست بچه‌تون جلوگیری بکنید، نه، بذارید برید کاملا عواقب کار خودشو میفهمه. اینجوری بچه احساس مسئولیت پذیر تر بار میادش، یعنی یه کار بد کردم، یه پیامد رفتار بد داشته، پس دیگه اون کار انجام نمیدم که اون پیامد رفتار بد در انتظارم نباشه. تو این بین خیلی خوبه که والدینم با معلم یه همکاری داشته باشن، آشنا باشن. آره ببین، مثلا یه وقتی هستش بچه تکلیفش رو انجام نمیده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دوست نداشت اون روز انجام بده. خیلی خوبه که به معلم بگید که امروز به این در این کار انجام نده و با شدت و پیامد رفتار بیشتری باید مواجه بشه، معلم اون کارش رو بهتر انجام بده. بعضی وقت واقعا بچه مریض بیحاله و واقعا یه توجیهی داشته و نتونسته انجام بده، اون موقع دوباره شما به معلم میگید به این دلیل نتونسته، یه ذره اون شدت رو کمتر بکنی که به قول معروف بچه بهتر راه بردی تر بتونه به اون سمت درست پیش بره.
پس بهتره که والدین این جمعهایی که به اسم مثلا جمعهای اولیا و مربیان هست یا جمعای شور والدین و اینا رو جدی بگیرن و در شرکت بکنن، با معلمشون ارتباط داشته باشن، همپوشانی بکنن مسائل بچه‌ها رو.
دقیقاً. یه موضوعی هستش که توی انجام تکالیف زیاد پیش میاد، اونم اینه که کودک وقت زیادی رو واسه انجام تکلیف صرف میکنه. احتمالاً دیدید که بچه میشینه کتاب و دفتر جلوشه ولی کاری انجام نمیده، یا وسط درس پا میشه یه کار دیگه انجام میده، باز میخواد برگره به تکلیف. از صبح تا شب اون دفتر کتاب وسط حال و خونه پن هستش تا بخواد حالا اون تکلیف تموم بشه. خیلی خوبه که با بچه‌تون قاطعانه صحبت بکنید و بهش بگید که وقت محدودی واسه انجام تکالیف داره. مثلا اون مثالی که زدیم 6 تا 8 میتونه این کارو انجام بده و اگه تو اون بازه زمانی مشخص که واسش تعیین شده اون کارو تموم نکنه، اون دفتر کتاب قطعا از اونجا جمع میشه. اگه به توصیه‌تون عمل نکرد دفتر کتابشو جمع بکنید، مشکل نداره، دوباره میره با همون پیامد رفتارش مواجه میشه که توی مدرسه باید اون کارو انجام میداده
و احتمال از طرف حالا مربی و معلمش تنبیه میشه و خودش یاد میگیره که دفعه بعد توی اون تایمه که بهش اختصاص داده
تکلیفش انجام بده، یعنی متوجه میشه. وقتی بچه‌تون یه تکلیف رو انجام میده یا از پسش برمیاد، حتما از عبارات تشویق کننده و تقویت کننده زیاد استفاده بکنید تا بچه‌تون انگیزه بیشتری واسه ادامه این روند بگیره. بهش بگید که چقدر کارش عالی بوده، خیلی خوب تونسته از پس اون تکلیف بر بیاد. تو این تشویقا شاید بخواید واسه اون کار خوبی که انجام داده پاداش در نظر بگیرید. حتما به گفتتون عمل بکنید و اون پاداشی که در نظر گرفتید و به بچه‌تون ارائه بدید. حتی اگه تنبیهی هم واسه انجام ندادن اون کار در نظر گرفتید واسه بچه، به اونم عمل بکنید تا بتونه بچه به اون گفتهاتون اعتماد داشته باشه. تکالیف کودکتون رو به اجزای کوچیک و قابل اجرا تقسیم بکنید و بعد از هر موفقیت اون رو تشویق بکنید. این تقسیم کردن خیلی فواید زیادی داره. اولا که بچه اولش ممکنه به خاطر تمرین نداشتن خیلی زود خسته بشه. این تکلیف رو که میگم به اجزای کوچیک تقسیم بکنیم به خاطر اینکه شاید بچه دفعات اول که داره تکلیف رو می‌نویسه
سختش باشه.
آره 20 دقیقه خسته میشه. خب اون 20 دقیقه رو که انجام داد 10 دقیقه بهش استراحت میدید. بعد نیم ساعت که انجام داد یه رو بهش استراحت میدید. اینو انقدر ادامه میدید در نهایت به همون ساعت مورد نظر برسید که گفتیم یک ساعت یه رو. آره پس همون اول انتظار نشه بچه یک ساعت بشینه به کوب به خود اون تکلیف رو انجام بده بعد بگیم خب حالا یه رو استراحت کن. نه آروم آروم که هر دفعه هم انجام داد اون تشویق انجام میدید بچه عادت میکنه که اون کارو به نحو احسن انجام بده. هر چند وقت یه بار بشینید نکته‌های قابل افتخار همدیگر رو پیدا بکنید و بازگو بکنید. اصلا خوبه که تمام اعضای خانواده بشینن این کار رو با همدیگه انجام بدن. یعنی مثلا بابا راجع به مامان بگه که مثلا چه کار خوبی انجام داده و چقدر دوست داشته، یا مامان راجع به دخترش بگه، مامان راجع به پسرش بگه. اینا رو توی خونه سعی بکنید زیاد انجام بدید. یه نکته قابل افتخار، یه نکته تحسین برانگیز که از بچه‌تون.
خیلی هم نمیخواد چیز خیلی عجیب غریبی باشه، مثلا چه غذای خوبی درست کرده.
آفرین،
منظور اینه.
دقیقاً همین، یعنی پدر بگی مثلا چقدر غذای امروز خوشمزه بود. این میشه همون تشویق کردن، اون زبون باز میشه به تشویق کردن، تحسین کردن. و بعد راجع به همه اعضای خانواده این قضیه پیش بیادش. از بچه‌تون هم بخواد که اصلا موفقیتش رو تو مدرسه یا خونه به شما بگه، شما سعی بکنید با لبخند اونو تحسین بکنید و هدایتش بکنید. بعد حتی از بچه‌تون بخواد که یه لیست از توانایی‌هاش تهیه بکنه و به شما نشون بده که چه توانایی‌های تو چه زمینه‌ای داره. این خیلی تو خود پنداره کودک تأثیر میذاره و اعتماد به نفس بچه رو میتونه تقویت بکنه. خودتونم مثلا میتونید به اون لیست اضافه بکنید، بگه راستی مثلا تو یادت رفت و خیلی هم مثلا مسائل ریاضی رو خیلی خوب حل میکنی. اینو خودتونم هی اضافه بکنید، بچه با این برچسبا با این تشویقا بتونه عملکرد بهتری نسبت به خیلی از مسائل داشته باشه
و واقعی باشه دیگه.
واقعی باشه.
اگر میگیم که تو ریاضیتم خوب حل میکنی، واقعا بچه ریاضیشو خوب حل
بکنه. یا بچه اگه معمولیه رو به خوبم حل میکنه، ما بگیم خوب حل میکنه تا بتونه حالا اون تقویت بشه. نه بچه ای که اصلا ریاضی نمیتونه خوب حل بکنه بگیم تو خوب حل میکنه، اون شاید اون برچسبی که میزنیم غیر واقعی باشه، بچه شاید برعکس عمل بکنه و متوجه این قضیه بشه.
دقیقا به خاطر این مطلب رو اضافه کردم به صحبتات، چون اینم میبینیم که بعضی پدر مادر فکر میکنن که اگه الکی مثلا به بچه‌شون بگن آره بچه اصلا نمیتونه ریاضی خوب حل کنه، مثالی که زدی، الکی بگن اون تو خیلی ریاضی خوب حل می‌کنی، تو خیلی ریاضی خوب حل می‌کنی، دارن بچه رو تشویق می‌کنن.
آره.
اون هم اشتباه.
اشتباهه. نه، چون
باید اون مینیمم رو داشته باشه.
آره، باید بگیم که اگه تلاش بیشتری بکنی، تواناییشو داری که این کارو انجام بدی، فقط یه ذره تلاش بیشتر بکن تا بتونی مثلا مسئله ریاضی رو بتونی حل بکنی. این میشه عمل کرده بهتر، نه اینکه بگی تو عالی هستی تو ریاضی، بچه نیستش، خودشم میدونه که نیستش، چرا باید علیکی بگیم اینا. اینا همه نکته‌هایی بود در رابطه با انجام تکالیف و نقش ما والدین تو انجام دادن تکالیف بچه‌هامون. توی مسیر درس و تکلیف و امتحان کودک ممکنه یه سری تجربه ناموفق هم داشته باشه. اگه رفتار درستی هم نداشته باشیم باهاش، ممکنه عزت نفسش تضعیف بشه و دیگه احساس ارزشمندی نکنه. هر دفعه که هر اتفاقی بیفته، درس رو خوب یاد نگیره، امتحانی رو خوب نده، دلیل عدم موفقیتش رو به ناتوانی خودش تو هر زمینه نسبت میده. یعنی به خودش میگه من نمیتونم یاد بگیرم، من خنگم، من باهوش نیستم، علاقه ندارم اصلا به این درس و به این کلاس ها. اینو برچسبی که ممکنه به خودش بزنه. والدین عزیز، سعی کن اگه این اتفاق رو دیدید توی کودکتون، بیاید جمله های صحیح و واقعی رو جایگزین جمله های غلطی که توی ذهن بچه‌تون هست بکنید. یعنی چی؟ یعنی بچه‌تون متوجه بشه عامل عدم موفقیتش این نیستش که اون کلن نمیتونه از پس اون موضوع بر بیادش، بلکه یه عامل دیگه هستش که نتونسته اونو درست انجام بده. مثل مثالی که الان راجع به همین ریاضی زدیم، من میتونم یاد بگیرم اما چون توجه نکردم یاد نگرفتم. من میتونم یاد بگیرم اما باید وقت بیشتری بذارم، چون وقت کم گذاشتم مثلا نتونستم انجامش بدم
یا احتیاج به تمرین بیشتری دارم.
دقیقاً هر دفعه، یعنی بچه یه چیز کلی باز خودش نسازه که من باهوش نیستم یا از این خوشم نمیاد یا ارزشمند نیستم پس نمیتونم انجامش بدم. نه، تو پسش برمیای اگه تمرین بیشتری داشته باشی، تو پسش برمیای اگه برنامه‌ریزی درستی بخوای بکنی. اینجوری به بچه میتونید این مفاهیم درست رو انتقال بدید.
و این مورد خیلی بد دیگه هم که بعضن دیده میشه اینه که والدین میگن بچه من نمیتونه، مثلا والدین میگن بچه من استعداد موسیقی نداره، بچه من استعداد یاد گرفتن زبان دومو نداره.
و اینو انتقال در این بچه‌ست به غلط زدن دیگه، بچه‌ست به منفی زدن. بعضی وقت پیش میاد مثلا محترا هر سلیقه‌ای که خودشون دارن کاملا به بچه انتقال میده، مثلا نه نه رنگ زرد خوشش نمیاد، حالا مادر خودش رنگ زرد دوست نداره و کاملا بچه مثلا رنگ زرد دوست. اصلا یه مثال هستش، دیدی شما مادرایی که یه مواد غذایی دوست ندارن بچه‌ها معمولا دوست ندارن، یعنی کاملا اینو انتقال میده. راجب این گفتار، راجب این جمله‌ای که گفتیم حواستون باشه سرزنشگرانه نباشه، یعنی مثلا نگیم که تو انجامش میدادی باید بیشتر تمرین میکردی انجامش، این یه ذره حالت سرزنشگری میشه. نه، خیلی ریلکس نرمال به بچه‌تون انتقال میدید. و نکته آخری که بخوام بهتون بگم اینه که سعی بکنید تو همه این مسیرها تشویق و تحسین فراموش نشه و بچه‌تون از طریق تشویق به سمت بهتر شدن هدایت بکنید، نه صرفا تنبیه.
خیلی ممنون، مرسی.
خواهش میکنم، زنده باشید.
شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که با قسمت دیگه‌ای از مجموعه با من حرف بزن در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم هرچه بیشتر به اهمیت موضوع انجام تکالیف در تربیت کودکان و فرزندان پی برده باشید. ما همیشه مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم و شما میتونین از طریق واتساپ پرژن بی ام اس به شماره 201-240-560-2414 و یا وبسایت پرژن بی ام اس به آدرس www.persianbahaimedia.org با ما در تماس و ارتباط باشید. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن بی ام اس.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید بخش دوم از برنامه با من حرف بزن بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید.
نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت، کجا باید صدا سردار، که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد، که در ذرات هستی ره برد طوفان این اندوه. نمیخواهم بمیرم، با که با اگر زشت و اگر زیبا، اگر دون و اگر وانا، من این دنیای فانی را هزاران بار از آن دنیای باقی دوست تر دارم. به دوشم گرچه با توان فرساست، وجودم گرچه گرد آلود سختی هاست، نمیخواهم از اینجا دست بردارم. تنم در تار و پود عشق انسان های خوبه، نازن است دلم با صد هزاران رشته، با این خلق، با این مه، با این ما پیوسته است. نمیخواهم بمیرم.
و دیگه رسیدیم به بخش پیشخوان این هفته. با ما همراه بمونید. نمیدونم شما هم مثل من به اون حس و حالی که وقتی صبح زود از خواب بیدار میشیم داریم دقت کردین یا نه. یه حس و حال عجیبیه، یه جورایی حس حسرت خوردن و فکر کردن به گذشته های از دست رفته و یا میخوام بگم راه های نرفته در زندگی. باور کنین که تا همین دیشب نمیدونستم که چقدر این حس میتونه مضر باشه یا مفید، تا اینکه دست نوشته ای از پونه مقیمی، نویسنده، رو در صفحه اینستاگرامش خوندم که خیلی بازرافت این حس و حال بیداری در صبح ها رو در زندگی در نهایت روشنی و از شما چه پنهون بی تعارف به چالش کشیده بود و البته به یک نتیجه دلنشین منطقی رسیده بود و حالا خالی از لطف نیست که شما هم بشنوید که از چه پنجره ای میشه این حس و حال و هوای بیداری در صبح رو نگاه کرد. پونه مقیمی، نویسنده، در صفحه اینستاگرامش گفته گاهی صبح ها که از خواب بیدار میشیم خودمون نیستیم، انگار شخص دیگری از خواب بیدار شده، شخصی پر از حسرت و پر از گذشته، شخصی پر از آه و درد. انگار گاهی صبح ها با طلوع آفتاب و روشن شدن شهر شروع نمیشن، بلکه با شخصی قدیمی که در شبی تیره گیر کرده شروع میشه. اون شخص از خواب بیدار میشه ولی روز رو نمیبینه، آفتاب رو حس نمیکنه و اون روز رو در اکنون زندگی نمیکنه. از زمانی که بیدار میشه در سالهای قبل زندگی میکنه تا آخر شب که دوباره به خواب فرو میره. ما همه با این شخص پر از گذشته و حسرت آشناییم. در همه ما بخشی از گذشته وجود داره که وقتی بیدار میشه حسرت هم با اون بیدار میشه و به نظر میرسه فرار از حسرت فراری محکوم به شکسته. چه کسی تا به حال حسرتی نداشته و چه کسی تا به حال فرار کرده از این حس غم‌انگیز؟ حسرت روزهایی که از دست دادیم، حسرت روزهایی که برای آدمهای نادرست هدر رفت، حسرت تصمیم هایی که زخمیمون کرد، حسرت سنی که گذشت و بر نگشت، حسرت تمام لحظه هایی که تلاش کردیم ولی نه برای خودمون که برای دیگران، حسرت کودکی که نداشتیم و با جوانی که کسی نبود به ما بگه کدام مسیر درسته و کدام بنبست، حسرت تمام نداشته ها و حسرت تمام روزهایی که نادیده گرفته شدیم. حسرت همینه دیگه، می آید و درگیرمان می کند و می رود، اما این تنها کاری نیست که می کند. غمی که از حسرت می آید غم شفا بخشی است اگر بدانیم که قرار است چه چیزی را در ما تغییر دهد. اگر غم عمیق حسرت‌هایمان را حس کنیم، بعضی از رفتارهایمان تغییر می‌کند. حسرت‌ها غمگین کننده اند، اما مفیدند. خیلی هم مفید. حسرت‌هایمان به ما کمک می‌کنه تا ادامه مسیر را دوباره برنامه‌ریزی کنیم و به سمت حسرت‌های تکرار شونده حرکت نکنیم. غم حسرت غم شفابخشی است، چون بخشی دیگر را در ما بیدار می‌کند. بخشی که در درون ماست و نمیخواهد گذشته را تکرار کند. کسی که با غم حسرت‌هایش کنار نیاید و سعی در فرار داشته باشد، گذشته را دوباره تکرار می‌کند و هرگز متوجه نمی‌شود چه اندوهی را در خودش حبس کرده است. حسرت روزهایی که از دست داده ایم به ما این انگیزه را می دهد که دوباره بلند شویم و این بار بهتر تصمیم بگیریم و بهتر انتخاب کنیم. حسرت ما را در گذشته ای می برد که هنوز درسهایش را پاس نکرده ایم و این به ما کمک می کند که آن درسها را در اکنون زندگی من پاس کنیم. حسرت می آید و می رود، اما این رفت و آمد بیهوده نیست. دوستان عزیز من، اونچه که شنیدید دست نوشته ای بود از پونه مقیمی نویسنده در صفحه اینستاگرامش. همچنان با ما همراه بمونید که برنامه ما ادامه داره.
دل تنهای بیرونه، رو سقف سیل بارونه، گلستون میشه این خونه، همین جوری نمیمونه. دل درگیر دل شوره، که چشم عاشقت کوره، نگو روزای خوش دوره، همین جوری نمیمونه. یه روز خوب و میبینم که خورشید از پس ابر سیاه گریه میخنده، به حق خاک و آبادی، خدای عشق و آزادی، در بازو نمیبنده. شب رویا رو میبینم که کابوس از سر ترسش رو بغزش پرده میندازه، نخوابه ای وقت بارونه، که آینده چراغونه، همین جوری نمیمونه.
یه چیز جالب بهتون بگم، دیشب درست قبل از خواب در طی گشت و گذار در کانال اینستاگرام به یه جمله جالبی برخورد کردم که گفته بود اگر قصد دارین هر شب با رضایت خاطر واقعی بخوابید، باید عادت کنین هر روز صبح با عزمی راسخ از خواب برخیزید. با خودم فکر میکردم که پس این صبح و شب چقدر میتونن به هم ربط داشته باشن. حس و حال ما در صبح حتما میتونه بر حال خوب شب ما هم تأثیر داشته باشه، اینطور نیست؟ خب دیگه ثانیه های پایانی برنامه امروز و مثل همیشه من تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و شما شنوندگان عزیزمون یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی، آرزوی همه ما برای همه شماست.